ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. شماره کشته شدگان تظاهرات یمن به 30 نفر رسید. دولت لیبی اعلام کرد قطعنامه شورای امنیت را میپذیرد و عملیات نظامی را بیدرنگ متوقف میکند. در ایران راهپیمایی های سراسری در محکوم کردن حکومت بحرین برگزار شد. عصر شما بخیر. الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون برنامه ساعت ششم را خواهید شنید. گزارش های خبرگزاری های بین المللی به نقل از منابع پزشکی در یمن حاکی است که شمار کشته شدگان تظاهرات امروز در صنعا از 30 نفر تجاوز کرده است. خبرگزاری فرانسه از 32 کشته و بیش از 200 زخمی در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و پلیس خبر داده است. امروز هنگام نماز جمعه 10 هزار نفر در میدان اصلی صنعا تجمع کردند. تظاهرکنندگان که بیش از یک ماه است به تجمعات و تظاهرات ادامه می‌دهند، خواستار برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن هستند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی از تیراندازی لباس شخصی ها به سوی مردم از فراز بام ساختمان ها خبر داده است. علی عبدالله صالح از 32 سال پیش ریاست جمهوری یمن را در اختیار دارد. وزیر خارجه لیبی موسا کوسا اعلام کرد که دولت قذافی با اعلام فوری آتش بس تمام عملیات نظامی را بیدرنگ متوقف می کند. وزیر خارجه لیبی افزود لیبی به عنوان عضو سازمان ملل متحد قطعنامه های این سازمان را میپذیرد. وی گفت دولت به حفظ جان غیر نظامیان بسیار اهمیت میدهد و از خارجی ها و اموال خارجی در لیبی نیز محافظت میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب با تصویب قطعنامه ای برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را تصویب کرد و خواستار توقف عملیات نظامی علیه معترضان شد. در این قطعنامه همچنین مجوز هر گونه اقدامی به استثنای اشغال خاک لیبی برای حفظ جان غیر نظامیان در مقابل حمله نیروهای حکومتی صادر شده است. پیش از آن که لیبی اعلام کند قطعنامه سازمان ملل را میپذیرد، فرانسه گفته بود که عملیات نظامی علیه نیروهای معمر قذافی ظرف ساعات آینده آغاز خواهد شد. امروز در ایران پس از پایان مراسم نماز جمعه راهپیمایی هایی در سراسر کشور در اعتراض به سرکوب تظاهرات بحرین برگزار شد. راهپیمایان همچنین اعزام نیرو توسط عربستان سعودی و امارات را به بحرین محکوم کردند. آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه حکومت بحرین را مورد حمله قرار داده و گفت امروز قدرت های حاکم بر برخی کشورهای اسلامی به مردم بحرین وحشیانه حمله کردند. دولت منامه دیروز از آنچه مداخلات ایران در امور داخلی بحرین خواند به شدت انتقاد کرد. بحرین پیشتر سفیر خود را به عنوان اعتراض به رفتار جمهوری اسلامی از ایران فراخوانده بود. ایران نیز متقابلا سفیر خود را از بحرین فراخواند. و بالاخره آنکه وزارت خارجه پاکستان در اعتراض به حمله موشکی یک هواپیمای بدون خلبان آمریکایی در خاک پاکستان امروز جمعه سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. به گفته مقامات پاکستانی در حمله اخیر که روز پنجشنبه انجام گرفت 36 نفر کشته شدند که شماری از آنان افراد غیر نظامی و ماموران پلیس بودند. 12 نفر از افراد طالبان نیز در این حمله به قتل رسیدند. و نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42-02-21-12-24-84 نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. باز یک عصر جمعه تعطیل دیگه، آخرین جمعه سال 1389 خورشیدی همراه شما هستم در یک برنامه زنده و مستقیم دیگه به مدت یک ساعت از الان ساعت 6:05 عصر تهران تا رأس ساعت 7 ارتباط زنده و مستقیم خواهید داشت با استودیو خبر. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده ی ساعت 6 هستید.
کشورهای اروپایی همه چی داشته باشن، چون که الان ایران آسیایی میخواد یه موشک هسته‌ای درست کنه نباید داشته باشه. ما که ما به همه دنیا داره بگیم مال ما صلح‌آمیزه.
به خدا انرژی جایگزین انرژی آینده انرژی هسته‌ای نیست. انرژی جایگزین انرژی باد خورشیده که هیچ ضرری نداره واسه بشر.
در شرایطی که رشته زلزله‌های سیاسی و دومینووار در خاورمیانه و شمال آفریقا تمامی توجهات جهانی و سرخط‌های خبری رو به خودش اختصاص داده، تنها یک سونامی میتونست تیترهای خبرگزاری‌ها رو از خاورمیانه بزرگ پس بگیره و این درست اتفاقیه که در سواحل خاور دور افتاد. در ساعت 14:46 به وقت محلی بزرگترین زلزله ثبت شده تاریخ ژاپن در مقیاس 9 درجه در مقیاس 9 درجه ریشتر سواحل ژاپن رو در هم نوردید. موج‌هایی به ارتفاع بیش از 10 متر مناطق ساحلی رو به شدت در هم کوبید و وقوع چندین پس لرزه تا اندازه نزدیک به 7 ریشتر کافی بود تا حتی ژاپن، یکی از ایمن‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در صنعت سازه‌های شهری، رو با فاجعه‌ای بزرگ روبرو کنه. تا به حال مرگ بیش از 7000 قربانی تایید شده و انتظار میره که شمار کشته‌ها فراتر از این هم بره، با 10000 مفقود و حدود 2500 مجروح. اما فاجعه‌ای که نخست وزیر ژاپن اون رو بدترین بحران کشور از زمان جنگ دوم جهانی توصیف کرد، به همین جا ختم نمیشه. زلزله شدید ژاپن بیمی مهیب‌تر رو به دنبال داشت، این بار نه تنها برای کشور ژاپن بلکه برای سرتاسر جهان. نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن گویا نتونست که تکانهای شدید زلزله خشمگین رو تاب بیاره و وقوع انفجار در قلب راکتور فوکوشیما هراس از ذوب هسته‌ای رو در این نیروگاه به وجود آورد. در حال حاضر شماری از جنراتورهای الکتریکی ژاپن از کار افتادند و دست کم در 3 راکتور ژاپن انفجارهایی بر اثر انباشت گاز هیدروژن رخ داده. 4.5 میلیون خانوار در شمال ژاپن محروم از برق باقی موندند و نزدیک به 1.5 میلیون نفر از بی‌آبی رنج می‌برند. وحشت از بروز فاجعه هسته‌ای در ژاپن دنیا را برای کمک بسیج کرد و همزمان تغییراتی را هم در سیاست شماری از کشورها به دنبال داشت. صدر اعظم آلمان تصمیم به تعطیلی موقت 7 نیروگاه هسته‌ای در آلمان گرفت، اقدامی که 0.5 میلیارد یورو برای کشور هزینه خواهد داشت. سوئیس اعلام کرد که طرح‌های موجود برای تأسیسات مراکز هسته‌ای جدید رو بازنگری می‌کنه. فرانسه دستور بازرسی از راکتورهای خودش رو صادر کرد و به نظر میاد که مسئله ایمنی انرژی هسته‌ای تا حدود 10 روز دیگه در دستور کار اصلی اجلاس سران گروه 20 قرار خواهد گرفت. و پرسش امروز ما در ساعت ششم اینه: آیا انرژی اتمی بهترین گزینه موجوده؟ 00420221122484 از همکنون باز به روی شما. تحلیل ها و نظرهاتون امروز در ساعت ششم میخواییم بدونیم که بهترین گزینه ها در دنیای امروز برای تأمین انرژی چیه و نکات مثبت و منفی انرژی اتمی کدومه. همراه من امروز روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا نصرت واحدی رو داریم، فیزیکدان و پروفسور فیزیک هسته‌ای ساکن آلمان و از بنیانگذاران دانشگاه صنعتی شریف در تهران. سلام میکنم به شما آقای واحدی و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
درود بر شما آقای بقراتی و درود به همه شنوندگانتون. امیدوارم که همه سلامت باشند و روزگار خوشی رو به پیش داشته باشند.
متشکرم از شما. من یک بار دیگه فقط اینجا شماره تلفن ارتباط تلفنی رادیو فردا رو اعلام بکنم: 00420221122484. تکرار میکنم: 00420221122484 شماره تلفنیه که همکنون شما میتونید باهاش تماس بگیرید و شرکت کنید در بحث زنده امروز ما همراه با آقای نصرت واحدی که از آلمان همراه ما هستند در برنامه ساعت ششم. خب آقای واحدی، اگر که موافق باشید اول خیلی به طور کلی بپردازیم به این قضیه که چه اتفاقی داره در ژاپن میفته. این هراسی که از ذوب هسته‌ای که ما انقدر میشنویم تو خبرها وقتی میگم وجود داره، این به چه مفهومی هستش اساسا؟
خب الان در حال حاضر اصل قضیه این است که به دلیل اینکه پمپ‌های خنک کننده راکتورها صدمه دیدن، یا این را هنوز کسی هم نمیدونه، یا اینکه کانال‌هایی که آب می آوردن برای خنک کردن آب با این سونامی گرفته شدن، در نتیجه کار خودشون رو این به هر حال خنک کننده ها نمیتونستن انجام بدن و راکتور اتمی فوکوشیما که در حال حاضر جمعاً 4 تا راکتور اونجا داره که صدمه دیده هستن، اینا عرض کنم که این دیگه هستیشون یا اون چیزی که ما بهش میگیم کور راکتور گرم میشه و این گرما میتونه به حدی بالا بره که این میله های سوخت که از سیرکونیوم تشکیل شده ذوب میشه آهسته آهسته و این داخل این میله های سیرکونیوم که به هر حال مواد سوختنی اورانیوم و اکسید اورانیوم هست و به اضافه عرض کنم تفاله هایی که در اثر سوختن به وجود اومده میریزه داخل این تانک از فولاد هست و این خیلی خطرناکه.
خب یعنی چه خطری میتونه داشته باشه جناب واحدی؟
خطرش این است که اولا بزرگترین خطرش این است که اگر این ادامه پیدا میکنه و درجه حرارت بره بالا، میتونه این تانک رو سوراخ بکنه و بره داخل زمین بشه و اون از داخل زمین میره به همه جا و نشت میکنه به همه جا و همه جا رو آلوده میکنه و این بسیار بسیار خطرناکه. این چیزیست که واقعا همه الان ازش وحشت دارن و در حال حاضر هنوز این اتفاق به این شکل نیفتاده، بلکه یه مقداری این میله ها سوخته یا ذوب شده و در اثر این انفجار هیدروژن مواد رادیواکتیو از جمله سزیوم 137 که لااقل 30 سال این نیمه عمرش هست آمده وارد فضا شده، به اضافه عرض کنم که اشعه گاما که اشعه گاما وقتی که بیاد بیرون از داخل راکتور تا حدود 2 کیلومتر حتی میتونه اون هوا رو چیز بکنه، به هر حال آلوده بکنه و خطرناکه. مخصوصا این سزیوم 137 خطرناکه به دلیل اینکه اگر که بیاد در حال حاضر رفته هوا، ممکنه با بارون بیاد پایین و عرض کنم که مردم رو آلوده بکنه و این خطرناک از این نقطه نظر هست که واقعا اولا نیمه عمرش حدود 30 سال، در ثانی تمام عرض کنم که سلولهای بدن رو صدمه میزنه و بخصوص برای جوانها بسیار بسیار خطرناک. این متشکرم. اصل قضیه است.
متشکرم از شما آقای واحدی که همراه ما هستید. روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا به طور مستقیم صحبت میکنیم با آقای نصرت واحدی، پروفسور فیزیک هسته‌ای از آلمان. اجازه بدید آقای واحدی یکی دو تا تلفن هم از ایران و جاهای دیگه بگیریم، از شنونده هامون برگردیم بحث رو ادامه بدیم. حمید از ایران با 00420221122484 تماس گرفته. سلام میکنم به شما حمید عزیز.
الو، سلام علیکم.
درود بر شما حمید جان. نظر شما چی هستش با توجه به اتفاقی که در ژاپن افتاده؟ به نظرتون کاربری انرژی اتمی در جهان الان در جهان امروز ما چطور هست؟ بعد چه نگاهی بهش داشته باشیم؟
عرض کنم خدمت شما، شما اگر یه بررسی بکنه، یک فیلم هست به نام پارک جوراسیک. تو اون پارک جوراسیک همه دانشمندا تجربیاتشون رو به قول معروف به کار بردن، چی کار کردن؟ دایناسور تولید کردن، ولی یک اشتباهی که کردن باعث میشه که اون از کنترل خارج بشه. تو سطح جهانی هم متاسفانه یا ما انرژی فسیلی استفاده میکردیم یا برمیگردیم آن وقت هم انرژی های اتمی درست میکنیم. فقط کافیه مثل ژاپن که آخرین تکنولوژی را به کار برده، یک اشتباهی در مورد سونامی بشه و باعث بشه یک مملکت نابود بشه. عوارض اون مثل نیروگاه چرنوبیل تمام سطح جهان را بگیرد.
خب به نظر شما الان پیشنهاد جایگزینی وجود داره به جای انرژی اتمی؟
من یه سری کارهای تحقیقاتی وسیع تو در مورد ایران انجام دادم. ما اولا نابودی محیط زیست یک فاجعه عظیمیه، هم برای ایران هم برای سطح جهان. الان ببینید شنهایی که از عربستان و به قول خودشون از عراق را افتاده اومده، قسمت اعظم آب هوای ایران و خوزستان را تغییر داده. متاسفانه هیچ کسی تو سطح جهانی راجع به این مطلب اصلا فکری نمی کنه. ولی من یه سری کار تحقیقاتی کردم که اولا زمین هایی که بایر هستن و ظاهرا به درد نمی خوره، اینا میشه بهترین منبع درآمد برای مردم ایران. دو، ما الان سطح کبیر ایران که اگر شما تشریف برده باشید، اولا به قول معروف تا 200 سال یا 300 سال بارندگی نمیشه. ما خیلی از زباله‌های اتمی رو میتونیم تو ایران همینجا بگیریم دفعشون کنیم، ولی در عوض انرژی‌های پاک مردم جهان میتونن باز بدن به ایران که هم وسط دریا نباشه که آلودگی محیط زیستی ایجاد کنه برای سطح جهانی، ولی در عوض به نفع مردم و دولت.
مشکرم از شما حمید عزیز که از ایران همراه ما بودید. با 00420221122484 همراه هستید با ساعت ششم. امروز داریم این مسئله رو به بحث گذاشتیم و داریم در موردش صحبت میکنیم که انرژی اتمی های در حال حاضر در جهان امروز با در واقع توجه به اتفاقی که در ژاپن افتاد، آیا بهترین گزینه موجود برای تأمین انرژی هست یا نه؟ یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم، نوید از ایران، و برگردیم بحث رو با آقای نصرت واحدی ادامه بدیم. نوید عزیز از ایران سلام میکنم به شما. درود بر شما نوید جان. نظر شما چی هست؟ به نظر شما آیا انرژی اتمی الان بهترین گزینه موجود برای تأمین انرژی به حساب میاد؟
بله، از نظر من بهترین گزینه انرژی اتمی هست. اگر سنان شما بیان ایران بررسی بکنیم، شاهدان همین که حق الان به ما میرسه و در سانه حق ما رو دارن پایمان میکنن در دنیا. بنابراین نظر بر اینه که بالاخره ما بیان همچنان که در دنیا زمان زد هست، ما خودمون رو همین جور که بالاخره سران مملکت الان پیگیرش هستن، ما ملت هم پیگیرش باشیم.
خب به نظر شما خب با توجه به اتفاقی که در ژاپن افتاد و بحثایی که در مورد ایمنی انرژی اتمی مطرح میشه، به نظر شما یه گزینه بهتری وجود نداره؟ کماکان اعتقاد دارید که انرژی اتمی بهترین گزینه موجود هست برای تامین انرژی؟
انرژی اتمی خوبه، هم الان بیایم از انرژی خورشید استفاده بکنیم، خورشید هم بهترین گزینه هست. اما بالاخره ما با پشتوانه این دولت باشیم و حمایت بکنیم.
متشکرم از شما. نوید عزیز از ایران اعتقاد داشتش که بهترین گزینه موجود گزینه انرژی اتمی هست. حمید از ایران در نقطه مخالفش در واقع اعتقاد داشتش که بهترین گزینه موجود نیست و گزینه‌های بهتری در حال حاضر وجود دارن. همین بحث رو می‌خوایم با آقای نصرت واحدی دنبال بکنیم، پروفسور فیزیک و متخصص فیزیک اتمی. اما پیش از اون بگم که شما میتونید برید به radiofarda.com، همین الان نظرسنجی که در radiofarda.com هست درباره زلزله ژاپن و اتفاقاتی است که در نیروگاه فوکوشیما ژاپن افتاده و این سوال رو مطرح میکنه که با توجه به پیامدهای ناشی از این سانحه، به نظر شما انرژی هسته‌ای میتواند گزینه قابل اعتمادی برای تامین انرژی مورد نیاز بشر باشد یا خیر؟ تا حالا نزدیک به 5000 نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. 35% گفتند بله انرژی اتمی انرژی قابل اعتمادی هست و 65% گفتند خیر و باید از انرژی‌های جایگزین استفاده بشه. اگر مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ در ایران، تایپ کنید به جای radiofarda.com farhang.biz. اگر farhang.biz رو تایپ بکنید، مستقیم دسترسی خواهید داشت به فیلتر شکن سایفون که میتونید رو دانلود بکنید و برای همیشه برای دور زدن فیلترینگ اینترنت ازش استفاده بکنید. 00420221122484 شماره تماس ما هست و همکنون همراه ما آقای نصرت واحدی از آلمان. آقای واحدی، نظر این دو نفر رو شنیدیم. میخواستم نظر شما رو بپرسم اول از همه در مورد ایمنی کلی نیروگاه های اتمی. ژاپن میدونیم که یکی از ایمنترین کشورها لااقل در زمینه سازه های شهری به حساب میاد به خاطر زلزله های زیادی که در اونجا اتفاق میفته، همواره این بحث در کانون توجهات معماری ژاپن قرار داشته. ولی با این حال میبینیم که در راکتور فوکوشیمای ژاپن این انفجار رخ میده بر اثر زلزله. تا چه حدی اساسا میشه نیروگاه های اتمی رو ایمن سازی کرد و مطمئن بود ازشون؟
ببینید، این یک مسئله بسیار اساسی هست. به طور کلی
همین اهمیت یه دفعه دیگه تکرار میکنم، این مسئله بسیار مهمه که شما الان راجع بهش صحبت میکنید. تکنولوژی به طور کلی، هر تکنولوژی رو که نگاه بکنید، سازنده به دلیل عرض کنم که امکانات متعدد از جمله امکان عرض کنم که مالی اقتصادی، از جمله امکان این به دلیل اینکه اون چیزی که تهیه میکنه بایستی که در بازار قابل رقابت باشه، هیچ وقت یک محصولی رو درست نمیکنه که 100% این مطمئنه. شما هیچ جا 100% اطمینان نخواهید داشت. الان یکی از بزرگترین مسائل در فوکوشیما همینه که دولت ژاپن در هر حال به دلیل اینکه در اونجا در ژاپن یک سرزمین زلزله خیز هست، آمده است و خواسته است از کسانی که راکتور می سازند محاسبه بکنن یه ساختمون که لااقل تا 8 درجه ریشتر این ساختمون دوام داشته باشه. و اینها هم به این دلیل ما میگوییم که راکتورهای در ژاپن اینها از همه راکتورهای دیگه عرض کنم ایمنتر هستن. ولی معذالک شما ملاحظه میکنید یک اتفاق میفته که این 8 ریشتر میشه 9 ریشتر در مقابل، تازه نگاه بکنید در مقابل این 9 ریشتر هم ساختمونهایی که اونها ساختند هیچ خراب نشده و راکتور به موقع خودشو خاموش کرده. اون اتفاقی که افتاده و این سانحه رو به وجود آورده به دلیل پمپ آب بوده که راجع به اینها نیامدن. اون ساختمون، کسی که ساختمون رو ساخته نیومده یه به جا نگاه بکنه به جای یه دونه پمپ مثلا 3 تا پمپ بذاره که اگه یکی خراب شد اون یکی دیگه بتونه کار بکنه، 3 تا کانال بذاره اگه یه کانال هست از بین بره اون دو تا دیگه کار بکنن. بنابراین احتمال این که ما راجع به یک راکتوری صحبت بکنیم که 100% این ایمنی درش منظور شده، این رو باید بذاریم کنار.
متشکرم از شما آقای نصرت واحدی. اگر موافق باشید این بحث رو در ادامه باز هم پیش ببریم، اما پیش از اون یکی دو تا از شنونده های دیگر رو هم کوتاه بشنویم و برگردیم بحث جایگزین های آلترناتیو و به اصطلاح جایگزین های انرژی رو دنبال بکنیم توی برنامه. سلام میکنم به میلاد از ایران که با 00420221122484 تماس گرفته. میلاد عزیز درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان عزیز و مهمان برنامه.
متشکرم میلاد جان، نظر شما چی هست در مورد انرژی اتمی با توجه به اتفاقی که در ژاپن افتاده؟ طی 1-2 هفته اخیر بهترین گزینه موجود فعلی برای تامین انرژی هسته‌ای هست؟
نظر والا نمیشه اینطور با یه حرف نمیشه نظر شما گفت. این نظر بستگی به چگونگی ساخت این نیروها داره و در چه جایی از جغرافیا قرار داره. آیا در جای زلزله خیز هستن؟ آیا در جای زلزله خیز غیر زلزله خیز هستن؟ آیا در مسائل ایمنی رعایت شده رعایت نشده؟ این همه بستگی داره. اگر رعایت شده من باش موافقم، ولی اگر رعایت نشده نه موافق نیستم.
خب اگر شما فکر میکنید که مثلا در ژاپن اونطوری که به هر حال کارشناسان انرژی اعتقاد دارند بیشترین میزان دقت رو در ساخت راکتورها به کار بردند، اگر فکر میکنید که ضریب بالایی داشته توجه ایمنی به فوکوشیمای ژاپن و باز هم یه همچین اتفاقی افتاده، اون وقت نظرتون چه خواهد بود؟ آیا در مجموع موافق هستید با اینکه انرژی اتمی بخواد منبع اصلی تامین انرژی باشه، یا اینکه میشه از مثلا در واقع منابع آلترناتیو و جایگزین استفاده کرد؟
نه من موافقم با تنها که انرژی هستی باشه نه موافق نیستم. موافق در از تمام انرژی های پاک استفاده
ولی اعتقاد دارید در مجموع که از انرژی اتمی هم باید استفاده کرد در تامین انرژی؟
بله اگه مسائل ایمنی رعایت بشه بره.
بسیار خب، متشکرم از شما. میلاد از ایران همراه بود با ساعت ششم روی خط ارتباطی رادیو فردا 00420221122484 شماره یک همین الان میتونید اون رو بگیرید و در بحث زنده امروز ما صحبت کنید. محسن از کانادا سلام میکنم به شما، متشکرم که همراه ما هستید. دوستان محسن تلفنشون قطع شده. خب مثل اینکه تلفن محسن از کانادا رو ما از دست دادیم، سلام میکنم به آقای محمدی که همراه ما هستند. از کجا نمیدونم، سلام میکنم به شما، اگر خودتون بفرمایید که از کجا تماس گرفتید.
درود بر شما.
درود بر شما.
تعالی تمامی دستندگان رادیو فردا و مهمان عزیزت.
متشکرم.
از خدمتتون که
جناب محمدی، شما از ایران تماس میگیرید یا خارج ایران؟ از ایران تماس میگیرید. خب بفرمایید نظرتون. آقای محمودی ببخشید. بله.
از خدمتتون همونجور که پروفسور فرمودن، ژاپن با اینکه این همه ما میدونیم که خیلی تو ساخت هر چیزی دقت کامل رو به کار میبرن، با این اتفاقات دیدید که چه فاجعه‌ای فرمود. ایران ما که دیگه خودمون میدونیم تو هر کاری، حتی ساختن یه پل ساده بعد از ساختنش میبینیم چقدر مشکلات پیش میاد و چقدر چیزهای خراب داره. این انرژی که تازه بعد از چندین سال که روسیه مثلا فرض مثال همین انرژی چیز
بله انرژی اتمی رو
از میخوام راکتور بوشهر
بله
چندین سال هی داره عقب میفته. اگه ما خدای نکرده کوچکترین زلزله ای، تازه زلزله هایی که تو ایران میاد چند ریشتر پایین تر از زلزله هایی هست که تو ژاپن میاد، مثلا 5 ریشتر 4 ریشتر که تو با اومد چه فاجعه انسانی به وجود اومد. زلزله های 7 تا 8 که میدونید زلزله هر ریشتر با ریشتر بعدی تو ریاضی یه واحد بیشتر نیست، زلزله شما موج هست خیلی بیشتر چندین برابر آسیب میرسونه. من معتقدم که میشه از انرژی های پاک استفاده کرد، آفتاب، اصلا خدمتتون که باد، صدها، این همه صد داریم میسازیم، اصلا نمیارزه به این که بخوایم این ریسکو بکنیم که بیایم هم خود کشور رو و هم کشورهای دیگه همجور گرسته فهمدن این یک فاجعه زیستی به وجود بیاد. کنار دریای خلیج فارس هست، تمامی کشورام متاسفانه ضربه خواهند خورد.
متشکرم از شما آقای محمودی عزیز که تماس گرفتید، نظرتون رو با ساعت ششم در رادیو فردا به اشتراک گذاشتید با 00420221122484. جناب واحدی، صحبت این دو نفر هم شنیدیم، طبق معمول وقتی که بحث انرژی اتمی میشه جز اون بحثایی هستش که خیلی نظرها با هم مختلف هستش، شاید در مورد مسائل دیگه انقدر این تفاوت آرا به چشم نیاد. این دوتا شنوندمون هم همینطوری که انتظار میرفت دوتا نظر کاملا متفاوت داشتند. آقای محمودی از ایران میگفتش که باید از انرژی جایگزین و پاک استفاده کرد. میلاد از ایران اعتقاد داشت انرژی اتمی هم اگر ضریب ایمنیش به حد کافی بالا باشه باید در کنار بقیه منابع انرژی به کار گرفته بشه. اما بحثی که مطرح شد بحث این هستش که ژاپن زلزله خیزه، ایران هم تا حدی زلزله خیزه، مثلا همون مطلبی که آقای محمودی از ایران اشاره کردین که 6.5 ریشتر در بم به عنوان مثال زلزله میاد، به خاطر نوع سازه های شهری بم دچار یک فاجعه انسانی میشه اون منطقه، و در ژاپن هم خب به هر حال بیشتر از ایران زلزله خیس هست. حالا میخواستم ازتون اینو بپرسم که ایران این راکتور اتمی بوشهر در چه منطقه ای قرار گرفته، از لحاظ زلزله خیزی به چه شکل هستش، اصلا تا چه حد این راکتور قابل اطمینان هست؟
اصلا آقای بغراتی، من یک پیشنهاد دارم و اون پیشنهادم عبارت از این است که این کلمه ایمنی رو یک کمی با گسترده تر باید بهش نگاه کرد. به این معنی که ایمنی یک بار مربوط میشه به هاردور، مربوط میشه به اون ساختمون، مربوط میشه اون دستگاه، یک بار یعنی کسی که میاد اینو میسازه طراحی میکنه اون یه فاکتور هست.
درسته.
یه فاکتور بزرگتر محلی است که این راکتور روش نصب میشه ولی فاکتور سوم که از همه مهمتر هست این است که تا چه اندازه ما در کار اندازی راکتور ایمنی داریم، اینا سه تا فاکتور متفاوت هستن و یه مملکتی اگر هر سه تا فاکتور رو با هم بهش بتونه توجه بکنه، اون وقت یه چیزی رو به وجود میاره که بهش میگن ما حق داریم این کار رو بکنیم. بله ما حق داریم راکتور اتمی، تولید برق اتمی بکنیم، مشروط بر این که این سه تا ایمنی رو داشته باشیم. یکی دو هر سه تا ایمنی در راکتور عرض کنم بوشهر وجود نداره. من فقط
میشه بیشتر توضیح بدین یه مقداری آقای واحدی؟
اولا از دید محل ساختن بوشهر زلزله خیزه، به این علت کاملا هم درسته ما انتخاب غلطی کردیم. دوم از نظر ساختمان، این ساختمان قدیمی 30 چند سال ازش میگذره و در این 30 خورده‌ای در هر حال یه مقداری این ساختمان صدمه دیده و اون اندازه‌ای که لازم هست ایمنی نداره. شما باید بدونید که داخل راکتور اگر یک تشعشعی به اندازه 100,000 برای گاما باشه، دیوارها بعد شما بیرون از راکتور قرار میگیرید باید تشعشع 1 باشه، یعنی 100,000 کمتر باید بشه. این امکان را هم در این راکتور بوشهر به دلیل اینکه حد اکثر ساختمان راکتورها 40 سال بیشتر نمیتونه باشه، این هم صدمه دیده. مسئله سوم که از همه مهمتره ایمنی پرسنل هست، ایمنی کسانی که اونجا دارن کار میکنن و خبره هستن. یا در یک راکتور باید کسانی کار بکنن که لااقل 15 سال در یه راکتور دیگه کار کرده باشن و به تمام نکات فنی راکتور و امکاناتی که در اختیارش هست توجه بتونن بکنن تا اصلا مسئله راه اندازی یه مسئله ایمنی باشه. در ایران ما همچین اپراتورایی را نداریم.
متشکرم.
کسانی که اونجا کار میکنن روسی هستن، نتیجهش یا جای دیگه، نتیجه این است که مملکت ما استقلال خودش از دست میده.
متشکرم از شما آقای واحدی عزیز. صحبت‌های آقای واحدی رو شنیدید درباره ایمنی راکتور اتمی بوشهر و بحث امروز ما در ساعت ششم هم به مناسبت اتفاقی که در ژاپن افتاده و زلزله نزدیک به زلزله و سونامی نزدیک به 9 ریشتری که در این منطقه از دنیا رخ داد و خسارت‌هایی که وارد شد به یکی از بزرگترین نیروگاه‌های اتمی ژاپن، نیروگاه اتمی فوکوشیما، درباره ایمنی نیروگاه‌های اتمی، در مورد ایمنی بحث استفاده از انرژی اتمی هست و همچنین درباره انرژی‌های جایگزین با 00420221122484 اگه تماس بگیرید میتونید همین الان در مورد بحث امروز ما صحبت بکنید به طور زنده در رادیو فردا. بهروز از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. بهروز عزیز سلام میکنم به شما، متشکرم که همراه ما هستید.
با سلام،
درود بر شما. بهروز جان نظر شما چی است؟ به نظر شما باید از انرژی های جایگزین استفاده کرد یا اینکه نه انرژی اتمی کماکان به نظر شما بهترین گزینه موجوده؟
نه خیر، باید از انرژی جایگزین استفاده بشه و حتی این حوادث هشداری هست به بشریت که در دانش تکنولوژی عقب هستی و باید به سرعت دانش و تکنولوژی تو ارتقا بدی و فائق بیای بر عوامل فیزیکی مخرب زمین.
خب حالا به نظر شما از چه انرژی جایگزینی باید استفاده کرد بهروز عزیز؟
خورشیدی و بادی.
متشکرم از شما بهروز از ایران که تماس گرفته بودید با 00420221122484. بهروز رو نه دوستان، من فکر کنم اشتباه دارم میکنم، من محسن، آقای محسن از کانادا رو داریم روی خط. سلام میکنم به محسن عزیز که یک بارم تماس گرفته بود و تلفنش قطع شده بود. محسن جان درود بر شما.
سلام بر شما و به تمام حضار محترم. من کلاً مخالف انرژی اتمی هستم به دلیل اینکه اولا هنوز قمرو این پتانسیل دقیقاً علمی شو در خود مملکت نداریم و در ثانی پتانسیل استفاده از انرژی های دیگر رو مثل انرژی خورشیدی و انرژی های در حقیقت باد رو توی ایران عملا داریم و من معتقدم که بتونیم اولا از انرژی استفاده بکنیم و جایگزین بکنیم برای به قول معروف هم انوایرمنت و در حقیقت در خود داری چیز ما بهتر هستش
برای مسائل زیست محیطی. متشکرم از محسن از کانادا که نظرش رو با ما در میون گذاشته بود. یک شنونده دیگه داریم، آقای کریمی که از ایران با ما تماس گرفتن. درود بر شما آقای کریمی عزیز، با 0042022112-2484 همراه هستید.
متشکرم، دست شما درد نکنه.
جناب کریمی نظر شما چی هستش؟ بفرمایید.
نظر من درباره هسته‌ای نیست، فقط از شما خواهش میکنم ترانه‌های زمان قدیم رو بیشتر پخش کنید، مثل ایرج و خمینی.
متشکرم از شما آقای کریمی عزیز، حتما به بخش بچهای بخش موزیک خواهیم گفتش که ترانه‌های ایرج و همیرا رو پخش بکنه امروز، ولی بحث ما ایرج و همیرا متاسفانه نیست. شاید بحث شیرین‌تری بود اگر در مورد ایرج و همیرا صحبت می‌کردیم، ولی امروز بحث ما درباره انرژی اتمی و ایمنی نیروگاه‌های اتمی هستش. علی عزیز از کانادا، قبل از اینکه علیو بگیرم ازتون خواهش میکنم وقتی با ساعت ششم تماس بگیرید، برای اینکه وقت بقیه شنونده‌ها گرفته نشه، صرفاً در مورد مسئله روز صحبت بکنید. شماره تلفن‌های دیگه ای ما داریم که میتونید در مورد هر مسئله‌ای که دلتون میخواد با اونجاها حرف بزنید. علی عزیز از کانادا سلام میکنم به شما، نظر شما رو بشنویم در مورد ایمنی نیروگاه‌های اتمی و اینکه آیا بهترین گزینه موجود برای تامین انرژی هنوز انرژی هسته‌ای هست یا انرژی‌های دیگه‌ای هم وجود داره.
ضمن سلام و تشکر از این برنامه، همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت پروفسور واحدی. ضمن اینه که خب بقیه دوستان همینطور پروفسور در زمینه تأمین امنیت یک نیروگاه صحبت کردن، من یک سوال از ایشون داشتم با توجه به اینی که ضایعات، حالا صرف نظر از اینی که از این یک نیروگاه سالم باشه و ایمن باشه و در واقع خطرات جانبی نداشته باشه، به علت هزینه های گران این نیروگاه که در واقع به غلط گفته شده که این نیروگاه اتمی یک نیروگاه بسیار ارزان است، تولید این برق بسیار گران هست به خصوص برای کشور ما، و ضمن اینی که پلوتونیوم حاصله از سوخت میله های اتمی همونطور که پروفسور میدونن، این رو بعد از اینه که از توی در واقع کور نیروگاه خارج میکنن، این رو بایستی صدها هزار سال شاید میلیون ها سال نگه دارن، و میخواستم ازشون استدعا بکنم در زمینه فاکتور نیمه عمر برای پلوتونیوم و این نیروگاه اتمی یه صحبتی بفرمایید. خیلی سپاسگزارم.
متشکرم از شما دوست عزیزمون که تماس گرفته بود، علی از کانادا. با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم برمیگردیم سراغ میهمان برنامه، آقای نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی و از بنیانگذاران دانشگاه صنعتی شریف در ایران. جناب واحدی، صحبت این دوستامون طبق معمول باز هم خب خیلی متفاوت بود، ولی خب بیشتر همشون اعتقاد داشتن باید به هر حال از انرژی جایگزین هم استفاده بشه، چه از انرژی اتمی استفاده بکنیم چه نکنیم. تو این دوستان اخیر بیشتر اعتقاد داشتن که باید از انرژی جایگزین استفاده بکنیم، غیر از آقای کریمی عزیز که اعتقاد داشتن همیرا باید بیشتر پخش بکنیم. اما گذشته از این بحث، میخواستم ازتون در مورد انرژی جایگزین بپرسم، حالا وارد این قضیه بشیم که اصلا انرژی جایگزین آقای واحدی چی هست؟ میشه توضیح بدین که ما شنیدیم انرژی خورشیدی، انرژی بادی، همین دوتا هستش انرژی جایگزین؟
نه خیر اتفاقا خیلی بیشتر هست. من کوتاه به این دوست عزیزم که الان تلفن کرده بودن جوابشون رو بدم. مسئله زباله های اتمی بسیار بسیار وحشتناکه، برای اینکه هیچ مملکتی این زباله ها رو حاضر نیست قبول بکنه. در حال حاضر در خود امریکا حدود 60-70 هزار بشکه وجود داره که اینها رو بسته‌بندی کردن، هیچ ایالتی این رو نمیپذیره. از همه مهمتر، این دوست از ما بسیار به درستی گفتن، محموله اینها بسیار بسیار خطرناکن. نیمه عمر گفتن، یعنی اینکه یه ماده چقدر طول میکشه تا نصف به نصف برسه، رادیواکتیویتش به نصف برسه، و این تنها پلوتونیوم نیست که اون تو هست، هزاران چیزای دیگه خطرناک اونجا هست، و همونطور که گفتن اینا توی بشکه‌های بزرگی ریخته میشه، جمع‌آوری میشه که بایستی که به یه جایی بره، معلوم نیست به کجا، ولی همون بشکه‌هایی که درست کردن جداره بیرونش تا حدود بود هم اگر دست بذاری 400 تا 500 درجه سانتیگراد گرمه، یعنی وحشتناکه. و تازه این جداره ها هم طوری ساختن که اگر نیم ساعت در اون محل درجه حرارت به 800 برسه ذوب میشه، یعنی خطرناکتر از این چیزی نیست. اینکه دوست ایرانی ما گفتن که ما حاضریم اینا رو بیاریم در کویر دفن بکنیم، وحشتناکتر از این کار اصلا نمیتونه باشه. نسلهای آینده ایران رو شما به این شکل از بین میبرید. این خواستم کوتاه.
متشکرم از شما که پاسخ علی رو دادید از کانادا در مورد نیمه عمر و مسئله زباله های اتمی. حالا اگر میشه کوتاه تیتروار اگه فعلا بفرمایید که انرژی جایگزین چی هستن تا بعد دوباره به تفصیل بپردازیم. بفرمایید.
عرض کنم که مسئله باد هست، مسئله عرض کنم امواج دریا هست، مسئله عرض کنم که انرژی خورشیدی به اشکال متفاوت هست. از همه مهمتر ما در ایران آبهای گرمای زمین رو داریم، در شما در آذربایجان یک رگه این عرض کنم که گرمای زمین وجود داره که ازش میتونیم استفاده بکنیم. اینها از همه مهمتر لااقل ما در ایران گاز عرض کنم معدنی داریم که این گاز معدنی حدوداً تا 2100-2150 خواهد بود. و بعد هم اون چیزی که البته من اینو توصیه نمی کنم ولی در خارج توصیه میشه که ما اتان گاز درست بکنیم، یعنی محصولات کشاورزی مثل بلال، مثل ذرت، مثل عرض کنم گندم رو میشه تخمیرش کرد و ازش گاز اتان درست کرد و با این گاز اتان میشود هم عرض کنم تولید رانندگی کرد، اتومبیل رانی کرد، هم حتی از اون میشه تولید برق کرد. اینا تقریبا به طور مختصر تمام انرژی های جایگزین هست. توصیه من برای ایران این است که روی یک قلم از اینها نبایستی که متمرکز فکر کرد، بلکه یه ترکیب از همه اینا لازم هست.
متشکرم از شما جناب واحدی عزیز که همراه هستید با ساعت ششم. برمیگردیم در مورد انرژی های جایگزین میخوایم بیشتر بشنویم که آیا واقعا حالا این انرژی های جایگزین میتونن نیازهای انرژی ایران رو برطرف کنن یا صرفا یه سری اسمای شیکی هستش که ما میشنویم، مثلا گرمای زمین، نمیدونم خورشید، موج آب و باد و اینا. خواهیم شنید از کارشناس برنامه‌مون استاد فیزیک همراه ما هستن از آلمان. اما پیش از اون یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم با 00420221122484 ارتباط مستقیم دارید. آریان عزیز از آلمان.
الو، سلام علیکم.
درود بر شما آریان عزیز، نظر شما رو بشنویم در مورد انرژی های جایگزین. تو همون آلمانی که شما هستید، صدر اعظم اون کشور خانم مرکل تصمیم گرفته که در حال حاضر 7 از راکتورهای یه مقدار کهنه‌تر رو تعطیل بکنه. به نظر شما این تصمیم درستی هست؟ به نظر شما ایران باید چی کار بکنه در حال حاضر؟
اولا من از دوستانی که تماس میگیرم خواهش می‌کنم یه ذره مطالعه کنن در رابطه با انرژی‌های مثل انرژی اتمی و این نیروگاه هایی که میان همینجوری فقط میگن که پسمان های هسته‌ای رو بیارن توی ایران دفع کنن و واقعا خنده داره این. بعد به خود در مورده با آلمان هم فکر میکنم کار درستی انجام دادن، چون که نیروگاه اتمیشون واقعا قدیمیه و از طرفی هم تأسف آدم باید بخوره که حتما باید یه اتفاقی توی یه جای دنیا بیفته تا حالا اینا بیان نیروگاه اتمیشون ببندن یا بخوان این معنیش رو چک کنن. این واقعا یه حالتی رو پیش میاره که همه میگن مثلا منصرن که یه اتفاق توی یه جای دیگه دنیا بیفته که بعد اینا بیان حالا نیروگاه اتمی رو ببندن یا بیان سطح ایمنیش چک کنن. از طرفی هم من خودم توی ایران توی سازمان انرژی اتمی تو بخش پس یعنی که توی قسمت صنعتی فعالیت داشتم و من یه سوانه ای رو که دیدم اصلا آدم وحشت میکنه. الان دوستان من نمیدونن تو ژاپن چه اتفاقی داره میفته. سطح ایمنی 2 میلی سیورت، یعنی این 2 میلی سیورت الان تو خود توکیو که فاصلهش خیلی بیشتره با اون مردمی که اون نزدیک نیروگاه هستن، این 2 میلی سیورت از حد استاندارد خارج شده و یه حالتی شده که حالت اضطراریه و همه به عنوان فقط یه خبر بهش دارن نگاه میکنن. و من خودم شخصا نیروی یعنی که استفاده از نیروی هستی رو رد میکنم، خاطر این که هنوز سطح ایمنی به اون حدی نرسیده که بخوان در ازش استفاده کنن. یعنی همه الان افتادن دنبال این که فقط از این نیرو استفاده کنن، نه که سطح ایمنیش ببرن بالا، علمشون رو ببرن بالا. یه ژاپن با این همه تکنولوژیش الان مونده، میخواد چی کار بکنه؟ بعد حالا بعد هموطنان ما تو ایران میان تو خیابون میگن انرژی هستی حق مسلم ماست، به چه قیمتی؟
متشکرم از شما آریان عزیز که همراه بودید با آلمان و نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. با ساعت ششم با شماره 00420221122484 آریان از آلمان اعتقاد داشتین که میگیم انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، الزاماً نمیتونه به نفع منافع ملی کلی ما باشه. اگر شما نظری موافق آریان دارید و به خصوص اگر نظر مخالف آریان رو دارید با ما تماس بگیرید. ما میخوایم که همه نظرات رو بشنویم در برنامه ساعت ششم. هر چه که نظرتون تحلیلتون هست در این برنامه جا خواهد داشت. سلام میکنم به علی از هلند که همراه ما هست با ساعت ششم روی خط ارتباطی رادیو فردا.
سلام، متشکرم. من با نظرات آریان کاملا موافقم در مورد اینکه بعد از اینی که اتفاقی افتاده، دولت مردای دنیا یادشون افتاده که حالا بیان انرژی هسته‌ای رو ببینن میتونن امنیت رو حفظ کنن یا نه، و در کل با استفاده انرژی هسته‌ای در کل همه جای دنیا مخالفم. اگر میتونن
در کجاها موافقین در کجا
انرژی هسته‌ای رو استفاده کنن مشکلی نیست.
یعنی روی کره زمین ازش استفاده نشه،
اگر بشه چه بهتر. اگر فردای روز بتونن، چون با اطلاعات سطحی که من دارم فکر کنم این انرژی هسته‌ای یه چیزی حالت بعد از اینی که ما فعالش کردیم دیگه نمیتونیم غیر فعالش کنیم. خلاصه یه جوری فعال هست، بعد اول انرژیشو میگیریم، بعد از انرژیش هم فعالیتش مضره.
درسته،
نمیتونیم خاموشش کنیم. همچیزی البته اطلاعاتی ندارم من، همون اطلاعات سطحی که شناخت سطحی که دارم.
متشکرم از شما علی از هلند که نظرتون رو به ما گفتید درباره انرژی اتمی و اینکه کلن نه حالا صرفاً ایران، در کل جهان باید چه سیاستی در پیش گرفته باشه در قبال انرژی اتمی. برمیگردیم سراغ آقای نصرت واحدی. آقای واحدی، من مثل اینکه چش زدم شنونده‌های رادیو فردا رو هی گفتم که نظرات مختلف دارن، الان هرچی که میان میگن که باید از انرژی جایگزین استفاده بشه. من یک بار دیگه هم خواهش میکنم اگر نظرات متفاوت هم دارید بیاید که به بحثمون کمک بکنید. اما انرژی جایگزین میخواستیم ببینیم که چی هستش اصلا. حالا گفتین که گرمای زمین به عنوان مثال اشاره کردید، در مناطقی از ایران انرژی خورشیدی، موج آب و باد شاید معروفترین انواع انرژی جایگزین باشن. سوالی که من از شما دارم اینه که آیا واقعاً این منابع انرژی قادر خواهند بود که نیازهای انرژی کشوری با گستردگی و جمعیت ایران رو پاسخ بدن، یا صرفاً میتونه کمکی باشه در کنار بقیه منابع انرژی؟
عرض کنم که من خودم یه سری محاسباتی دارم و این محاسبات رو در یک کنفرانسی که در کانادا بود از ابراز داشتم. کویر لوت و کویر نمک اگر ازش درست استفاده بکنیم میتونیم از انرژی خورشید بهره بگیریم و یک سوم در حال مصرف انرژی در حال حاضر، یک سوم انرژی دنیا رو این دوتا کویر میتونن بدن.
یک سوم انرژی دنیا، درست
دنیا میدن؟ رو میتونن بدن. یعنی اینقدر ما تابش خورشید داریم در ایران و چقدر مهمه. متأسفانه من یه بار دیگه توصیه میکنم ما متمرکز نباید بکنیم کار خودمون رو فقط به مسئله گرفتن انرژی از تابش خورشید، و این رو من خطرناک میمونم میدونم، به تمام کشورهای دنیا هم میخواهم اینو گفتم نوشتم که تعادل ترمودینامیکی زمین اگر ما بخوایم از خورشید استفاده بکنیم به هم خواهد خورد. بنابراین بایستی که ما مخلوطی از این انرژی ها رو ازش استفاده بکنیم. در ایران به خصوص در ایران آبهای خلیج فارس برای ما از نظر عرض کنم حرکات اون امواجی که دارن بسیار بسیار مفید هستن که میتونن انرژی برق مستقیم به ما بدن. خیلی خیلی باد برای ما در حال حاضر بسیار بسیار اهمیت داره، بخصوص تفحصات پژوهش های جدیدی که ما کردیم و مغناطیس های جدیدی رو که ما الان در اختیار داریم که از برحال فلزات نادر به وجود اومده و 80 مرتبه قدرتش بیش از آهن روباهای معمولی هست، اینا توانایی این رو دارن که از باد خیلی خیلی بهرمند بیشتر بشوند. تا به حال تا چند سال قبل، تا 5 سال قبل، 1 کیلووات انرژی باد تقریبا حدود 30 سنت برای ما تمام میشوند، به 30 سنت یورو. در حال حاضر رسیده به 5 سنت یا 7 سنت، یعنی وضعیت به شدت از دید پژوهشی وضعیت به شدت داره تغییر میکنه به نفع عرض کنم انرژی هایی که مستقیما از انرژی خورشید به دست میاد، چون باد هم نتیجه انرژی تابشی خورشید است.
خب من سوالی که ازتون دارم این هستش که جناب واحدی، های واقعا ترکیبی از این انرژی ها که میفرمایید با ترکیبی باشه تا ضرر هم نبینه، در واقع مسائل زیست محیطی متاثر نشن ازش، های ترکیبی از اینها در ایران پاسخگوی کل نیازهای انرژی کشور خواهد بود؟
صد در صد اینطور است. فقط یک مطلبی رو من بایستی حضورتون عرض بکنم. ببینید، شما وقتی که می آیید و ساختار انرژی، تولید انرژی رو عوض می کنید و توزیع انرژی متناسب با اون بایست هوشمندانه صورت بگیره، اون وقت وضعیت اجتماعی و سیاسی یه همچین مملکتی باید تغییر بکنه و الا این به هیچ وجه مترقی این نیست، بالعکس زیان‌آور خواهد بود. یعنی اینا همه به هم وصله، مسئله سیاسی، مسئله اجتماعی و مسئله تکنولوژی و اقتصادی مثل یک زنجیرها، حلقه های زنجیر به هم وصلن. شما نمیتونید یه حلقه رو عوض بکنید بگویید ما مترقی هستیم، این نیست.
متشکرم از شما آقای نصرت واحدی که همراه ما هستید از آلمان. آخرین شنونده هایی که در این بخش میگیریم، اولیش آقای رضا هستش از آلمان که روی خط ارتباطی رادیو فردا هستم. با ساعت ششم رضای عزیز سلام میکنم به شما.
سلام از بنده است خدمت شما، پیش از پیش عید نوروز تبریک میگم.
متشکرم از شما. متشکرم رضای عزیز، نظر شما چی هستش؟ اگر کوتاه در یک دقیقه بشنویم در مورد انرژی هسته‌ای و انرژی جایگزین.
نظر من شاید کوتاه‌تر از یک دقیقه باشه. در یه مملکتی که از همه چی سوء استفاده میشه به خاطر به دلیل 32 سال نبودن ضوابط، زوده که ما در این مورد الان بحث عمیقی بکنیم. همه دنیا میدونن که انرژی اتمی قابل کنترل نیست و هیچ اطمینانی به اون نیست، حتی با استخدام چند تا سوگنند هکر، کسانی که در سافتور خیلی وارد هستن، میشه یه راکتور رو از کار انداخت و یا زابوتاژ به قول معروف امتحان کرد.
متشکرم از شما رضای عزیز از آلمان. رضا اعتقاد داشتش که نیات جمهوری اسلامی نیات شاید درستی نباشه و الان شاید نشه اساسا قضاوت کرد، شاید اینجوری بهتر باشه بگیم الان نمیشه قضاوت کرد در مورد اینکه ماحصل قضیه چه خواهد بود. زهرا همراه ما هست، شنونده بعدی ما. سلام میکنم به زهرا عزیز، متشکرم که همراه ما هستید.
الو،
صدای من رو میشه؟ بله، سلام بر شما دوست عزیز. نظر شما رو
همه کارکنان رادیو فردا، رادیو خیلی خوب،
متشکرم از شما.
که سال نو،
متشکرم.
من گفته های آقای واحدی را کلمه به کلمه باید این گفته را با طلا نوشت. اصلا ایران صلاحیت این که اتمی داشت چیز نفت اتمی داشته بشه نداره و نیست. یه پل که میسازن اول فکر دزدیش هستن که چقدر باید بچاپن. مشت نمونه خروار است. توپولوف های شوروی چی شدن؟ چقدر مردم کشتن؟ حالا ما اتم میخواییم چیکار؟ همین.
متشکرم از شما زهره عزیز، خیلی کوتاه نظرشون رو و خیلی با قاطعیت در واقع توی ساعت ششم مطرح کردم. متشکرم از زهرا که به ما گوش میکنید و ما رو انتخاب کردید برای اینکه نظرتون رو در میون بگذارید با بقیه شنوندگان. ناصر عزیز، آخرین شنونده‌ای که در برنامه امروز ساعت ششم میگیریم، سلام میکنم به شما. ناصر هم از آلمان میهمان برنامه ما هست.
درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا و همینطور استاد عزیزمون که از صحبتشون واقعا فیض بردیم. خدمت شما عرض کنم، اول من یک سوال داشتم از استاد عزیزمون، این که من شنیدم تمام اورانیوم مواد خام اورانیومی که در دنیا وجود داره فقط برای 40 سال مصرف رکتورهایی که وجود داره در دنیا فقط برای 40 سال اونها کافی هستش، و نظر خودم در مورد انرژی اتمی اینه که به هر شکل و در هر شرایطی که ما بیایم پیشبینی بکنیم و مسائل امنیتی اون رو در نظر بگیریم، به هر صورت ممکنه با یه اتفاق ساده، با یه زلزله، با یک برخورد یک شاید یک شهاب آسمانی یا با یک بی‌دقتی ساده یک فاجعه به وجود بیاد، و این فاجعه‌ای هستش که ممکنه نشه جبران کرد و ما نمیتونیم جوابگو باشیم نسبت به نسل‌های آیندهمون. و عقیده من استفاده 100% از منابع طبیعی مثل خورشید، مثل باد، مثل چیزایی هستش که در سرزمین ما به فراوانی به وفور وجود داره و ما اصلا احتیاجی به این مسئله نداریم. و مسئله نظر از نظر سیاسی هم شما بخواید در نظر بگیرین، همونقدر که برای کشوری مثل پاکستان انرژی هسته‌ای تونسته امنیت، آرامش و پیشرفت و آرامش و ترقی بیاره، همونقدر میتونه برای ما این مسئله رو به وجود بیاره.
متشکرم از شما. درود بر شما.
میسپارمتون و پیشاپیش سال نو رو به همه شما و شنوندگانتون و مهمون عزیزتون تبریک میگم.
متشکرم از شما ناصر عزیز، ما هم به شما تبریک میگیم پیشاپیش. متشکرم که همراه بودید با ساعت ششم. آقای واحدی عزیز، آخرین بخش برنامه، این 2 دقیقه آخر برنامه هستش، اگه میشه اول کوتاه سوال ناصر رو جواب بدید تا بعد من سوال آخر ازتون بپرسم، این که آیا واقعا برای 40 سال ما ذخیره اورانیوم در کل دنیا داریم؟
ببینید، راکتورها انواع و اقسام دارن. 2 نوع راکتور در حال حاضر اجازه هست که به کار بره، که یکی راکتور به آب جوشان هست و یکی راکتور با به اصطلاح فشار آب هست. این 2 نوع رو اگر من در نظر بگیرم، حرفشون 100% درسته، حدود 40 تا 50 سال ما بیشتر سوخت برای این راکتورها نداریم.
خب متشکرم از شما. این سوال شما بود ناصر. سوال من این هستش که از هر چه بگذریم سخن پول بهتر است، هزینه هاش چطور هستش آقای واحدی؟ انرژی های جایگزین در مقابل
حاضر اورانی. این یک گمراهی است اگه ما فکر بکنیم انرژی هسته‌ای ارزونه. بله، انرژی هسته‌ای ارزونه، کیلوواتی 2 سنت تولید برق میکنه، ولی مشروط بر این که شما فراموش بکنید که چقدر هزینه کرده اید، و از همه مهمتر فراموش بکنید که اگر این 40 سالش تموم شد با این ساختمون عظیم که همش رادیواکتیو هست چه کار میخواید بکنید. باید اینو جمع‌آوری بکنید، خودش میلیاردها دلار خرج خواهد برد. و از این رو هم اگه توجه بکنید، هیچ سازمان بیمه کارخونه برق اتمی رو بیمه نمی کنه. یعنی اگه هر اتفاقی بیفته پولش رو باید دولت بپردازه، یعنی مردم بپردازن، در صورتی که کارخونه های برق معمولی همه بیمه هستن.
متشکرم از شما آقای نصرت واحدی عزیز که همراه بودید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. از شما متشکرم که تماس گرفتید با ما. از دوستان و شنوندگان، طبق معمول هر سری برنامه ها من باید اینا رو بگم که از شنوندگانی که پشت خط ما موندن و نتونستند وارد بشن توی بحث عذرخواهی میکنم، از شنوندگانی که ارتباط ما باشون قطع شد همچنین هم تشکر میکنم، هم عذرخواهی. اگر که نتونستید توی این برنامه صحبت بکنید و نظرتون رو در این باره بگید، همیشه در 24 ساعت شبانه روز میتونید زنگ بزنید به 2 شماره تلفن. 3-4 تا شماره داریم، من 2 تاش الان حفظ هستم: 0042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ماست، و شماره تلفن بعدی هم آخریش رو بگیرید 14، یعنی 2042-02-21-12-41 14 در 24 ساعت شبانه روز میتونید نظرتون رو با این دو تا شماره تلفن در میون بگذارید و در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه. همچنین میتونید به ما ایمیل بزنید. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، اون هم که خب مشخصا 24 ساعت میتونید ایمیل بزنید و ما حتما از ایمیل‌های شما استفاده خواهیم کرد. در آخرین برنامه تشکر میکنم از همکاران و دوستانم میرویس، علی شیبانی و هدیه نقوی که در اتاق فرمان من رو همراهی که همیشه من همکاری و همراهی رو دوستان نمیدونم چرا قاطی میکنم آخرش همراهی کردن من رو در اتاق فرمان. من نیوشا بغراتی هستم و با یک برنامه ساعت ششم دیگه همراه شما بودم. شما میتونید از لحظاتی دیگه برنامه ساعت ششم امروز رو در بخش ساعت ششم روی وبسایت ما، روی بخش اصلی وبسایت ما سمت چپ پایین صفحه اگر کلیک بکنید میتونید اونجا بشنوید. متشکرم که همراه من بودید در این برنامه و تا برنامه دیگه من از شما خداحافظی میکنم. شب خوش.